روی ویلچر میشونن، در ادامه با مجموعی از تحریم ها کاری میکنن که نارضایتی عمومی، نارضایتی کلان در عراق به وجود بیاد و در سال که بعد از چیز هستش میان خیلی راحت 2001 میان 2002 و 2003 میان و به راحتی در واقع عراق رو میگیرن. اما در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ میشه الان کم راجع به اون صحبت بکنیم که شما کجای داستان عراق هستید؟ چرا فکر میکنید که الان سوریه هم به همین سادگی میتونه میوه یکی دو گلوی شما بره و شما بتونید به راحتی اون رو به جایی برین رو هضمش بکنید؟ خیلی ساده است اگر امروز بخوایم به قضاوت بکنیم. ما راجع به فردا هنوز قضاوت درستی نداریم. باورمون بر اینه که همه قدرت ها اتاق فکرشون رو و اتاق عملیاتشون رو بروز کردن، یعنی دیگه مثل قبل نمیتونن بر راحتی برای منطقه ما نقشای 5 ساله و 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله بکشن. هر کسی صبح پول بیشتری داشت داد آشش رو میخوره و تا ظهر رو تا شب میتونه نتیجه بگیره. این قاعده برای ما همونه، برای روسا همونه، برای آمریکایی همونه، برای اتحادیه اروپا همونه، برای ترکا همونه، برای سعودی ها همونه. همین هستش. یعنی به اندازه‌ای که داریم پول میدیم و اتاق فکرامون رو بروز میکنیم، بازیگرای ماهرتری هستیم، میتونیم نتیجه بگیریم. در غیر این صورت هیچ کسی گارانتی نداده که الزاما سوریه بازیش تماما به نفع طرف مقابل تموم میشه. من در خدمت
نهایتا شخص. سلامت باشید. با توجه به این برشی هم که پخش شد، توضیحات تکمیلی شما در ادامه صحبت های دکتر داوودی، یک سوال اینجا مطرح میشه، اونم جایگاه پرداخته. شما بالاخره یا الان رسانه مقاومت هستی یا رسانه ضد مقاومت هستی که بررسی رسانه ها رو ما در دستور کار داریم. چرا فکر میکنید حالا به غلط دانسته نادانسته برخی رسانه ها ادبیاتی رو به کار میبرن در مورد تحولات سوریه که بی بی سی فارسی مثلا به کار میبرن،
یا جاهلن یا غرض دارن
یا اینترنشنال به کار
میبرن؟ بله، یا جاهلن یا غرض دارن. من خدمت شما میگم اونایی که غرض و مرض دارن دنبال مشابه سازی اوضاع سوریه با اهداف خاص برای ایران هستن. یعنی چی؟ یعنی که شما ببینید تهید این حکومت با مجموع محدودیت هایی که اینها اعلام میکنن که در سوریه به وجود آورد در انتها چه شد؟ خب تا خیلی تمایل دارن که اون اتفاق در ایران هم رقم بیفته و با اون برداشت خودشون. واقعا تعجب میکنم. این مطلبی که حضرت عالی میفرمایین کاملا درسته، که یختی یه روزهایی ما احساس میکردیم که این ماشین رسانه‌ای این گروه های مسلح داره خب قوی تر از این ماشین نظامیشون در سوریه داره عمل میکنه.
بله بله.
و حتی مثلا توی ایران هم دیدی که تو خیلی از این کانال های دفعه میدیدی یکی مثلا یه متن طولانی نوشته حسن الان از هما داره برمیگی اونجا هستش و داره این اخبار رو میگه، نمیدونم علی الان از دمشق داره این اخبار رو میگه، فلان از هومس داره بله. این اخبار رو میگه و بعد میگه هیچ کدوم اینها درست نیست. یعنی اساسا الزاما واقعیت میدان نیست، یا اگه باشه پرده‌هاش تو امانه با واقعیت بشه. اما به صورتی که همه اینها توی بازی پکیج کلان تر بود و اون چیزی که از داری هم فرمودین که توی این رسانه ها داره مثلا بولد میشه و داره دنبال میشه، این معادل سازی، این شبیه سازی دو تا حکومت به هم دیگه یک برنامه خاصی داره. این که چرا بعضیا توی داخل توی این دام دارن میافتن عجیبه. برای همین من میگم که امیدوارم که این اثر جهل باشه، اثر نادانی باشه و اثر غرض و مرض نباشه، چون اصلا اینطور نیست. شما زمان داری تا ببینی که آیا سوری ها از این اتفاق جلوتر خوشحال خواهند شد و یا ناراحت خواهند شد. یک سوال ساده میپرسم، اگر فردا روز خبر بدن که فلسطین آزاد شده، بیشک همه فلسطینیانی که در خارج از مرزها تا الان تبعید شدند و یا بدن زندگی میکنن، حتما فردا روز با تمام سرعت خودشون رو به فلسطین میرسونن. اما امروز شما میتونید به ما بگید که همه سوریه حاضرن که زیر لوای این رهبران تروریست تکفیری نمیدونم بزک کرده زندگی بکنن و به زیستشون ادامه بدن؟ چه کسی این رو گارانتی میکنه؟
بله.
این یک سواله.
نکته جالبی که ما خیلی وقتا مشاهده میکنیم اینه که رسانه‌های خارجی، من دو مشی رو در واقع میگیرم راجع به کلیتش، یکی مشی سی ان ان، یکی مشی العربیه. یعنی این دو تا دو طرف حدود و صغور یک در واقع برنامه را اگر بگیریم، اینها یک چیزی رو اعمال میکنن ولی اعلام نمیکنن. اون هم یه سگانه است. یک، وجه اولش فرد اجاره‌ای، دو، موقعیت اجاره‌ای و سه، گروه اجاره‌ای.
عذرخواهی میکنم، یک بار دیگه باید من برای اینکه خاطر خودم بمونه باید
عرض کردم که اینها همیشه یک سیاست سگانه رو اعمال میکنن بدون اینکه اعلام کنن. یک، فرد اجاره‌ای، دو، موقعیت اجاره‌ای، و سه، گروه اجاره‌ای. به محض اینکه اصلا مدل غرب تقریبا در یک دهه گذشته همین جوری شده، سعی میکنن تحولات رو با یک اتمسفر اجاره‌ای در واقع ببرن جلو. جالبه، اجاره به شرط تملیک هم نیست، یعنی به هیچ وجه اینجوری تلقی نیست که این سه موقعیت، فرد و گروه اجاره‌ای بعد از یه مدت صاحب اون در واقع پوزیشن بشن. نه، ابوبکر بغدادی رو نگاه کنید، بن لادن رو نگاه کنید، بله، صدام حسین رو نگاه کنید، محمد قذافی رو شما نگاه کنید، یعنی چند تا آدم رو ما در واقع بیاریم و مثال بزنیم که در همین منطقه خودمون السیسی رو شما نگاه بکنید. همه اینها رو که نگاه میکنید میبینید غرب نگاهش به آدم ها، به موقعیت ها و به گروه ها 100%
و اساسا این تعبیر همیشگی غربه که همیشه از بحران ها به صورت تاکتیکی استفاده میکنه یا از شرورهای عالم به صورت تاکتیکی استفاده میکنه، اما هر زمان احساس کرد که دیگه اینها به کار کردی ندارن و یا قرار ایجاد مشکل بکنن، اونها رو حذف کرده.
دقیقاً.
این خیلی فهمش سخت نیست دیگه، مشکل هم نیست.
رضا پهلوی،
بله،
همین
بله.
رو به پهلوی، بله. این هم الان نوعی اجاره. مسیح علی نژاد اجاره‌ایه. شما همه رو نگاه بکن، نمازم اجاره‌ایه. فرمت رفتار اجاره‌ای، حالا اگر بیاد در واقع پوزیشن و پرسپکتیو در واقع ایدئولوژیکی پیدا بکنه، کار یه خورده پیچیده تر میشه. چرا؟ چون اجاره فرد، موقعیت و گروه ایدئولوژیکی قطعا رادیکاله. شما نگاه کنید همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بانک مرکزی سوریه در دمشق رو اینا غارت کردن.
بله،
غارت کردن رفت. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، معاریف، اگر تیترش رو در واقع شرمندگان از همین الان مراجعه کنند و معاریف رو ببینن، خبر از شروع مذاکرات سران رژیم صهیونیستی با تحریر شام داده. یعنی اصلا نذاشته یه 24 ساعت اینا به شام امشب برسن، به نمیدونم. بعد وقتی مذاکره رو شروع میکنه در حالی که تانکاشو میگه وارد کردم، حومه دمشق رو داره میزنه فلان، این یعنی چی؟ یعنی حتی اجاره در واقع بها رو هم حاضر نیستم بپردازم، چون اصلا تو رو تو ثمن اجاره نمیبینم. یعنی ببینید
یه کار تموم شد دیگه، برو بیرون، من میخوام بیارم.
تموم شد. ببین نگاهی که وجود داره، زلنسکی رو باهاش چیکار کردن؟ ببین زلنسکی نمونه زنده حی حاضر، خلاصه
تحقیر شده غرب،
تحقیر شده این جریانات توی این حوزه است. حالا نکته اینجاست، ما وقتی میبینیم که دارن با یک همچین روشی میان جلو، جمهوری اسلامی حاضر نشد که بشار اسد رو اجاره‌ای نگاه کنه، مقاومت رو اجاره‌ای نگاه نکرد. برای همینه که تونل زمان من و تو، یا به عبارت دیگر رو صفحه 2 بی بی سی یا گفتگوی تحلیلی که اینترنشنال میذاره، سعی میکنن این تیکه سگانه رو معمولا مخاطب نفهمه، متوجهش نشه. نکته جالب اینجاست آقای گنجی، من توی یک هفته گذشته دیدم همین رفتار امریکایی ها با اردوغان هم شروع شده. یعنی اردوغان رو دارن میبرن تو پوزیشن اجاره‌ای. همین کاری که با بن سلمان کردند و قبلش با حریری کردند، که
سعد حریری
که آوردنش توی عربستان، اون اتفاقات افتاد. همین کار رو با بن سلمان کردن، با اون فشن شویی که توی ریاض میاد برگزار میکنه،
نمایش مدس.
ببینید همین کار رو آمریکایی‌ها با مکرون هم کردن. مکرون مگه عاشق سینه چاک اینا نبود؟ ببین وله، یعنی میگیم وله، واقعا وله توی این
وقت. خودش علیه آمریکا شده الان تو دوره خودش.
آمریکایی ها همین کار رو با بایدن هم دارن میکنن. آقا بایدن لقوه داره، رشه داره، فلان و بهمان و بسار. ببین دارن باهاش اجاره‌ای برخورد میکنن. بنابراین یکی از چیزهایی که رسانه ها دنبال این هستن که مخاطب متوجه نشه و نبینه، اینه که اساسا جمهوری اسلامی با کسی اجاره‌ای برخورد نمی‌کنه. برای همین کلمه معامله رو از یک هفته پیش شروع کردن به کار کردن که ایران بشار اسد رو معامله کرد،
سر شهادت شهید نصرالله.
دقیقاً. ایران سوریه رو معامله کرد. ببینید این کلمه معامله که معیدش هم خود اینترنشنال با گزارش اصلی مشتاق پورمحسن بود، برداشت آورد بالا که حالا پورمحسن هم دیگه همه میشناسن که دیگه ته بار مثلا درجه 3 ته بار هم در واقع طلب میشه. میاد میگه که چی؟ میاد میگه که خب ببینید ایران داره معامله میکنه، برای همینه شما همین امروز تو همین مملکت خودمون با خیلی که صحبت میکنید میگن آقا معامله کردن. خب آقا قبول، چی رو با چی معامله کردن؟ اول سمن موضوع و در واقع قیمت رو برای ما مشخص کن، متاع رو مشخص کن، ما بفهمیم چی با چی معامله شده. اما چون رسانه‌های اونور نمیخوان که متوجه بشن که بابا اصل معامله مال یکی دیگه است، مرتب دارن ایران معامله محور مقاومت رو شروع کرده، در واقع میبرن جلو. این چرا داره اتفاق میفته؟ برای اینکه اون سوالاتی که شما کردید بدون پاسخ بمونه. سلسله شکست‌های امریکایی‌ها از 2018 به این طرف، یعنی تقریبا نزدیک به 6 سال گذشته، کسی سوال میکنه که چه هزینه هنگفتی رو بر خود امریکایی‌ها بار کرده، بر انگلیسی‌ها بار کرده، بر ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها و خود ترکیه‌ای‌ها بار کرده. دیگه شما که ترکیه میری و میای، ما که میریم و میایم، آدم میبینه دیگه. ترکیه 2024 قدرت اقتصادی شده 1/3 ترکیه 2020، یعنی به یه دهم نه، به 4 سال که شما نگاه کنید. خب میدونی چرا؟ چون داره هزینه داعش میکرد. بالاخره اونها شاید اون سال خودشون نشون نمیداد، ولی وقتی که میگذره اقتصاد همون لحظه که خودشون نشون نمیده
و جلوتر هزینه بیشتری هم برش با تعمیل خواهد.
دقیقاً. پس بنابراین یکی از مهمترین اتفاقاتی که اتفاقا رسانه های بیگانه دارن روش کار میکنند اینه که ذهن مخاطب بره به سمت فکر نکردن به سوالاتی که شما پرسیدید و متوجه نشدن به این سگانه هایی که عرض کردیم. اینها رو هم دیگه، یعنی مخاطب به یه جنبندی برسه. این نوک مخروط، یه فیلمی رو نشون میداد، طرف میخواست شلیک کنه به یکی دیگه، اونی که میخواست بهش شلیک بشه یه قدرتی داشت، میتونست اسلحه رو برگردونه، ذهنی اسلحه رو برگردونه به سمت خود طرف، شلیک کرد، خود یارو از بین رفت. الان رسانه‌های بیگانه میخوان اسلحه تحلیل واقعی در منطقه رو برگردونن به سمت خود مخاطب. فشنگش هم یه چیزه، خود تحقیری، خود زنی و خود ویرانگری. این ستا رو که بذاری وسط، حالا اون موضوعاتی که شما فرمودید اینجا،
13 سال قبل وقتی که رئیس مجلس ایران میره ترکیه طی سفری، مقامات ترکیه بهش اعلام میکنن که آقا بهتره که ایران دیگه زور نزنه، کار بشار اسد تمومه. و حتی میدونید که این عبارت وجود داره که از یک مقام بزرگ حزب الله که به رهبری ایران میفرمایند که خب این میوه دیگه گویا داره میفته، ما نمیتونیم هیچ رقم این میوه رو نگه داریم. خب 13 سال از اون ماجرا گذشته، همه تلاش نظامات غربی و عربی و عبری برای اینکه بخوان دولت بشار اسد رو سرنگون بکنن حداقل تا دیروز سپری شده. شما همین الان همین 13 سال انتظار برای پیروز شدن در میدان سوریه رو باید شکست خودتون محسوب بکنید.
دقیقا.
یعنی این رو نمیتونید نادیده بگیرید. حداقل 13 سال نتونستید این کار رو انجام بدید. خیلی خوب، بعد از 13 سال با همه تلاشتون، با همه عده و توانتون تونستید یه چنین اتفاقی رو رقم بزنید، اونم پیچیدگی‌های خودش داره. این رسانه‌های فارسی زبان الان خیلی همراه با سوق‌زدگی خاصی دارن بهش میپردازن. اینا میدونین که تو تصورشون همیشه چون خودشون دیگه ناامید شدن در اینکه خودشون بتونن یک توانی داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران را دچار یک مشکل بسیار جدی که مثلا بتونه شبیه اتفاقی که در سوریه افتاد بکنن ندارن، همه امیدشون اینه که چه میدونم شاید مثلا این آتیشی که در منطقه شروع شده اونقدر گسترده بشه، اونقدر پیچیده بشه که مثلا یه قدرت بزرگی مثل آمریکا وارد میدان بشه، قدرت‌های دیگه وارد فاز نظامی کلانتر و بزرگتر با ایران بشن که اونا بازم بیان سر سفره آماده بشینن، مثل همینایی که الان به قولشون خودشون پیگمان که تو سوریه رفتن و پیروز مثلا میدان شدن
و بوی کباب مثلا.
و بله دقیقاً، یعنی الان اینها به این نقطه رسیدن که ما که دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم مگر اینکه این آشوب‌های منطقه‌ای اونقدر گسترده بشه، اونقدر این با تعبیر خودشون که حالا یه دومینووار بتونه به کشورهای دیگه سرایت بکنه و علل خصوص ایران و بتونن. هیچ خیرخواهی واقعیت آمریکا، هر چقدر ریز میشیم، هر چقدر دستمون رو جزئی‌تر میکنیم، خیرخواهی از اون سو نمیبینیم. و البته خوابشون تعبیر نمیشه، چون اساسا اینا درک درستی از شرایط جامعه ایران و جامعه مثلا عربی و یا خاص جامعه مثل جامعه سوریه ندارند و لذا تحلیلاشون هم همین مدل و انتظار نمیشه داشت.
آیا دکتر گنجی، آیا دکتر داوودی، چند دقیقه پیش بالاخره بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد تحولات سوریه منتشر شد و رسانه‌های مختلفی همین رو در واقع روش کار کردن. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت بخش مهمی از بیانیه رو خدمتتون عرض می‌کنم و ادامه گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر در سوریه، ضمن یادآوری موضع اصولی ایران مبنی بر احترام به وحدت، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی سوریه، تأکید می‌کند که تعیین سرنوشت و تصمیم گیری در مورد آینده سوریه تنها بر عهده مردم این کشور بدون مداخله مخرب یا تحمیلی خارجی است. تحقق این مهم مستلزم پایان هرچه سریعتر درگیری‌های نظامی، ممانعت از اقدامات تروریستی و شروع گفتگوهای ملی با مشارکت همه طیف‌های تشکیل دهنده جامعه سوریه جهت تشکیل حاکمیت فراگیر که نماینده همه مردم سوریه باشد است. جمهوری اسلامی ایران از سازوکارهای بین‌المللی با محوریت نامه 2254 سازمان ملل متحد برای پیگیری روند سیاسی در سوریه همچون گذشته حمایت کرده و به تعامل سازنده با سازمان ملل متحد در این زمینه ادامه می‌دهد. در این وضعیت که سوریه در دوره‌ای خطیر از تاریخ خود قرار دارد، تأمین امنیت همه شهروندان سوری و اتباع سایر کشورها و نیز حفظ حرمت اماکن مقدس مذهبی و همچنین حفاظت از اماکن دیپلماتیک و کنسولی وفق موازین حقوقی بین‌المللی بسیار ضروری است. باقی قطعنامه هم در واقع اشاره میکنه به موضع جمهوری اسلامی ایران، منافع مشترک، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران که در رسانه‌های مختلف منتشر شده و قابل پیگیری هست برای هم شنوندگان رادیو گفتگو هم رادیو مقاومت. جناب آقای دکتر داوودی، جناب آقای گنجی، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
میتونید در مورد همین بیانیه هم اگر نکته‌ای هست.
نه، حالا بیانیه که دیگه صرفا مواضع دیپلماتیکه. خب
بله،
نه باید تند باشه نه کند باشه، بالاخره باید شرایط رو مدیریت کرد. حالا محتوای مناسبی بود، اما در کنار همه اینها ما باید دو تا نکته رو هم حتما نسبت به رسانه‌ها در خصوص تحولات سوریه حذر داشته باشیم. نکته اول این که ببینید اینها دو اقدام رو به صورت جدی خواهند کرد. اقدام اول هویت شوییه که حتما انجام خواهند داد، یعنی هویت سیاه چرک تروریستی بودن خودشون رو سعی میکنن خیلی سریع بشورن. هویت شوری معمولا یک سری از مکانیزم ها رو تغییر میده. وقتی که هویت شستشو میشه، اولین مکانیزمی که تغییر میده ایجاد نوعی احتیاط توامه با امید غیر منطقی در طرفهای مقابله. یعنی میان سعی میکنن میگن خب حالا که دیگه افتاد دست اینا، پس دیگه باید آرام آرام بریم به سمت مثلا مذاکره کردن. این صحبت‌هایی که در واقع وجود داره. لحظاتی که باید دقت داشته باشیم، تحریر و شام رو رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با 4 تا واژه آوردن جلو. اول گفتن معترضین سوری، بعد گفتند شورشی ها. کجا گفتن شورشی ها؟ اونجا که یه مدار اومدن کشت و کشتار شد، از معترض رفتن رو شورشی. 3-4 روز بعدش که یه سری تصاویر رو تونستن خلق بکنن که مردم از اینها استقبال میکنن، اسمشون رو گذاشتن انقلابی های سوری. بعد که اومدن جلو اسمش رو، چون دیدن نتونستن کل سوریه رو تو هم بپیچونن،
گروه مسلحین،
نه گفتن مخالفین بشار اسد. یعنی همه رو پرسپکتیف کردن به مخالفین بشار اسد. خب حالا اینا که با ناز و کرشمه که نیومدن، با سلاح اومدن، کلمه مسلحین رو اینجا الساق کردن به مخالفین بشار اسد که بتونن یک جور رعب در واقع نوستالژیک هم در واقع ایجاد بکنن،
همون کاری که تهران با کاخ سفید کرده بود دیگه.
یه بخشش هم برمیگرده به همون کاری که داعش در سوریه انجام داده بود، هم نوستالژیک کار میکرد هم رعب‌آور کار میکرد. ما باید دقت داشته باشیم هویت شوری یعنی توی همین پنج عنوان داره اتفاق میفته، که شما نهایتاً اینها وقتی وارد حوزه جریان دموکراتیک مثلا میخوان بشن با یه انتخابات که برگزار کنن، اسم محمد جولانی تروریست میشه رهبر دموکراتیک بر سوریه. ببین با یک هویت خیلی، یعنی با یک هویت شویی میان این کار رو در واقع میبرن جلو. خب این هویت شویی رو کجا داره انجام میده؟ داره همین اصطلاحات و عبارات ها جامعه داده. چرا؟ برای اینکه شما مرتبا بهشون نگید تکفیری تروریستی.
یادمونم نیاد که اول داعشی را از زندان آزاد کردن،
یادمونم نیاد که اینا ادامه همون جبهه النصرن، یادمون نیاد که اینها چه جنایت هایی رو در خود سوریه کردن، یادمون نره که اینها چه نسل کشی هایی رو در خود سوریه با اینکه سوریه‌ای بودن بله. مرتکب شدن. دیگه اینا یاد کسی نیاد. پس در مرحله اول هویت شوییه، در مرحله دوم انسداد تاریخیه، انسداد دیتاست، انسداد اطلاعاته، یعنی دیگه مسدود میکنه، نمیذاره تاریخ پر اطلاعات مجدداً در ذهنت یادآوری بشه. یه آدم وحشی تروریست 100% آموزش دیده یه امریکایی اسرائیلی رو حالا با یه لباس غیر عربی، با یه پوزیشن بزک کرده، با یک مدل در واقع سوپر استاری، با تویوتا میاره جلو، مثلا نهاد ریاست جمهوری هم پیاده میکنه و در واقع حرکتش میده. پس بنابراین داره انسداد تاریخی ایجاد میکنه که یادمون نره همین آقا و همین تحریر و شام بود که ایزدی ها رو سلاخی کردن.
بله.
این دیگه یادمون نره. و بعد دختر ایزدی که در سوریه است، سوریهیه، ناموس اینا تلقی نمیشه، اما همون دختر ایزدی ناموس حاج قاسم تلقی میشه و برای نجاتش حرکت میکنه.
دقیقاً.
دیگه اینا باید یادمون بره که اینا کسایی بودن که در واقع کردها رو اومدن قتل عام بکنن. اصلا با یکی از هدفاشون قتل عام کردها تو سوریه بود. قتل عام شیعیان، اصلا ولش کن، قتل عام اهل تسنن در خود سوریه بود.
همین الان تو نوبل زهرا چه خبر؟
ببینید خب دیگه باید خب رسانه چی کار میکنه؟ رسانه کمک میکنه به مخاطب که تاریخچه شکلگیری اینا یادش بره، یادش بره که اینا کجایی، اصلا یادش بره که اینا اومدن برای ایجاد دیوار حائل برای امنیت اسرائیل، یادشون رفته، یادش بره که اینها اومدن برای تجزیه سوریه به نفع ترکیه و اسرائیل. اون انسداده به اضافه اون اقدامی که میاد صورت میگیره، یعنی اون هویت شوییه، حالا سوریه رو وارد مرحله جدید میکنن، اسمشو میذارن سوریه دموکراتیک. بعد نکته جالب اینجاست، الان همه دارن بیانیه میکنن، حالا متاسفانه برخی رسانه‌های ما خیلی های دوام نیاوردن اسد این بود که به راه حل هایی که ما بهش دادیم برای حفظ سوریه، خب راه حل هایی که بهش دادن چی بود؟
همون که اردوغان داد دیگه، دست دوستی ما رد کرد،
از ایران فاصله بگیر، از اون فاصله بگیر، خب باشه از اینا فاصله بگیره به اسرائیل رو بیاره دیگه، باشه اسرائیل که همین امروز 10 نقطه رو داره میزنه، همین الان داره، خب به کی
دولانو گرفت دیگه همین الان.
ببین نکته سر اینه که اتفاقا مخاطب اینجا باید تجزیه تحلیل کنه، ما کاری به روابط دیپلماتیک یا الزامات و اجبارها نداریم، ما باید واقعیت میدان رو فارق از رسانه بلکه سوریه‌ای که الان هست و میخواهند باشد ببینیم، تا بتونیم در مسیر آنچه که میخواهند باشد بشه اختلال ایجاد کرد.
آقای دکتر گنجی
ببینید، خب عمدشو آقای دکتر فرمودم، ببین بازی با برگ القاعده و طالبان و داعش دیگه برای غرب کار کرد نداره. همینطور که فرمودیم قراره یک وحشی تروریست رو بزک بکنن و بنای بشه که حالا غالب بکنن به سوریه ها. هیچ کشوری تو همسایگی اسرائیل واقعا قرار نیستش که هرگز توسعه یافته بشه،
دقیقا.
یعنی نه فقط سوریه ها، یعنی لبنان هرگز نباید روی آرامش به خودش ببینه، اردن نباید ببینه، هیچ همسایه اسرائیل اساساً قرار نیستش که بله هرگز مصر نباید ببینه. ولی اگر سوریه فکر کردن که قرار جلوتر براشون اتفاق خیلی خوبی با سیاست تسلیم رقم بخوره، این واقعا خیال باطلیه، یعنی واقعا این اتفاق نمیفته. این دیگه تحلیل نیست، مجموعه اطلاعاتی هستش که در میدان وجود داره، واقعیت‌های میدان هستش. نکته آخر اینه که اگر آمریکایی‌ها واقعا خیلی نگران آزادی و آبادی و دموکراسی سوریه هستن، چرا این تمایلات رو و این آورده هاشون رو ما در افغانستان و در عراق و در بقیه کشورهای حتی عربی ندیدیم؟ یعنی فقط تو رو خدا هی نگیم به ما که مثلا شما چرا دبی رو مثال نمیزنید، چون بکر امارات رو مثال، چون به کرار گفتیم اساسا امارات این نقطه آبادیش یک میل خواست جهانی و ربطی اساسا به آمریکایی‌ها و به خود حتی عرب‌ها و اماراتی‌ها نداره. موضوعش چیز دیگه هستش که در جای خودش باید بحث کردش. اینقدر این چیز رو غلط برداشت نکنید. ما جاهای مهمتر دیگه ای هم داشتیم، کشورهای بزرگتر عربی داریم، کشورهای با خدمت و سابقه و
ادعای نظامی.
بله دقیقاً. خب میشه بگیم که آمریکایی شما چرا الان اونجا رو اول آباد نکردین؟ یا حضور شما در اون کشورها منجر به آبادانی و آزادی و دموکراسی واقعی توی اون کشورها نشد؟ حالا چرا فکر میکنید که ما باید باور بکنیم که شما برای روسیه خوابهای خیلی به سوریه برای خوابهای خیلی بهتری دیدید و قراره که مثلا این ملت رو و اون کشور رو تبدیل به گل و بلبل و گلستان بکنید؟
سه همین سوال جواب بدن، چرا همه پایگاه آمریکایی تو منطقه نزدیک چاهای نفت و گازه؟
دقیقاً. و لذا باشه، ما الان با میستیم، اشکالی نداره، یکم صبر میکنیم تا ببینیم که شما در نهایت میخواین در سوریه چیکار بکنید، جلوتر شاید بتونیم قضاوت بهتری داشته باشیم.
من سپاسگزارم از همکاران خوبمون در پخش رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که تا ساعت 17:08 امکان ادامه دادن این گفتگو پیرامون سوریه رو برای ما فراهم کردن. گفتگوی بسیار خوبی شکل گرفت جناب دکتر داوودی، جناب دکتر گنجی، و مسئله اساسی که شاید در این چند دقیقه لازم باشه بیشتر برجسته بکنیم اگر صلاح بدونید، مسئله مواجهه مخاطب با رسانه‌هایی است که از آنها متوقع است و رسانه‌هایی که از آنها متوقع نیست. در دوره‌ای که بارها گفتیم دوره غربال است و تشخیص دادن حق از باطل نه آنچه ها که گفته می شود سخت، اتفاقا بعضی وقتا بسیار هم ساده است.
بفهم آقای گنجی.
خواهش می‌کنم بفهم.
از این موضوعتون که ببینید، یه رسانه زمانی میتونه موفق عمل بکنه که سه تا پارامتر رو با هم داشته باشه، سه تا مؤلفه رو با هم داشته باشه. یک، گیج نباشه. رسانه‌ای که خودش در میدان گیج باشه در عرصه افکار عمومی شلخته عمل میکنه،
به گیجی رو تسری میده،
اصلا شلخته عمل میکنه. رسانه‌ها وقتی که گیج میشند شلخته عمل میکنن، و رسانه‌ای که شلخته عمل بکنه اعتبار نخواهد داشت هرچی که میخواد باشه. نکته دوم، رسانه به ابزار، محیط و سرعت زنده است. پس اگر شما در زمان بحران از ابزارت در محیط و بر اساس مدلی که داری نتونی خوب استفاده بکنی، پس کی میخوای استفاده کنی؟ من میبینم خیلی از رسانه ها میزنن به نقل از فلان. الان یه خبری از صبح مرتب دیدم توی شبکه های اجتماعی و همه جا میچرخه، به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی، رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از دو مقام فلان. آقا خب یا برو اون دوتا مقام مستقیم بزن، یا تو چرا به رادیو رژیم صهیونیستی داری اعتبار میدی؟
کانال فلان 12 نمیدونم.
خب مثلا این اسمش منبع گیری نیست. بهم. این اتفاقا
تو جنگ استناد رسانه دشمن.
بعد شما اینجا دارید بهش اصالت میدید، چیزی که ما نمیخوایم و نباید بذاریم اتفاق بیفته. پس این سه تا در وهله دوم خیلی مهمه که شما بتونید از امکاناتتون در محیطتون و و با اون سرعت خاصه‌ای که وجود داره بتونید مخاطب رو با خودتون، نه به خودتون، مؤمن کنید نسبت به حوزه‌ای که وجود داره.
البته دلیل میارم براش، میگن که ببینید مثلا اینها در ماجرای شهادت حسن نصرالله، اینها مثلا گفتن که آره نه این تموم شده، این اتفاق افتاده، برخلاف مثلا رسانه‌های ایرانی که مثلا منکر می‌شدن و یا نمی‌خواستن اظهار بکنن، خب باز این که درست‌تر اومد. در ماجرای مثلا شهادت فلان سردار هم مثلا
فلان خبرگزاری رو ایتیز هی دست به دست میشه که هواپیمای بشار اسد رو زدن.
بله.
هیچ کس هم گردن نمیگیره.
بله.
منبعش هم آگاهه.
اون چرخش نمیدونم ناگهانی هواپیما خاموش شدن چیز. بله همه اینها رو آره توی خبرها.
هنوز منبع آگاهه. ما نمیدونیم. بله.